أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. با کسب اجازه از محضر عزیزانم اجازه بفرمایید قبل از ورود به بحث ما یه یادی بکنیم. امروز سالگرد یکی از عزیزانم مرحوم جناب محمد آقای اسماعیلی عزیز صبح روز 13 خرداد 3 سال قبل برای شرکت در سالگرد مراسم رحلت امام شرکت می فرمودم در مسیر جاده قم تهران به رحمت الله رفتم. از ایشون یادی کردم بکنیم و با اجازه شما همه با هم به فاتحه ای را به جهت شادی روح مطهرش تقدیم شریف ایشون می کنیم با یک صلواتی در ابتدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر له دیگه نباید آقا زحمات مردم را انسان فراموش کنه. به حقیقت جلسات درس و بحث این جای ما فراگیر شدن کتاب ها در سطح آماب ساری کابل سر و جلساتی که در خدمت عزیزان در ساری هستیم، دوره معرفت نفس در بابل سر، اینها همه در تمام اینها این عزیز از دست رفته ما که در حقیقت به دستش آوردیم جناب محمد آقای اسماعیلی برگردن هم بنده و هم شما عزیزان حق دارن. خیلی خون دل خورده، خیلی زحمت کشیده و خاطراتی با ایشون بسیار فراوان دارم که وقت شما گرفته میشه و میدونم که ایشون هم خیلی راضی نیست که درس را ما برای ایشون حرف بزنیم. تازه به رحمت اله رفته بود، ما هم به احترام ایشون درس ها را تعطیل کردیم و مراسم های تشییع جنازه‌اش، سومش، هفتش، دیگه این اصطلاحات متعارفی که هست. اینها بودیم. عزیزی دوستی از بزرگواران اهل کلاس آمد گفت محمد آقا رو خواب دیدیم و فرمودن که کلاس ها رو شروع بکنید، کلاس ها رو تعطیل نکنید. حالا الان دقیقا مضمون خواب یادم نیست، ولی خلاصش این بود که کلاس رو به خبری بنده بفرمایید کلاس شروع بشه یا چجوری. برها ما همون شب دوم بود چه بود که کلاس ها رو شروع کردیم و الحمدلله نعمت وجود محمد آقای عزیز ما خیلی فراگیر شده. خداوند ایشون را با آقایش مشهور کنن که کرده است الحمدلله رب العالمین. از برکات و فیوزات شجره طیبه و طوبای آقا انشاءالله برخوردار هستند و خداوند بیشتر عطا بفرمایید، شرح صدر بدهم. به هر حال هر موقع قرآنی دعای چیزی دارید، احمد آقای عزیز را به یاد بیارید و فاتحه‌ای براش بخونید که برگردن استان مازندران ما ایشون حق داره، این جوان نازنین، جوان پاک. حالا بنده قبلا راجع به ایشون حرفایی رو، صحبتایی رو کردم دیگه، انشاءالله به همین مقدار کافی باشه. عرض کردیم که جناب شیخ الرئیس اشاراتشون را طوری تدوین فرمودن که یک روش، یک دستورالعمل علمی و عملی. چندین بار فرض محضر رسوندم که آقایان بزرگان در سیر علمی و عملی دو تا سیره دارن، دو تا روش دارن. بعضی از آقایان زود دستورالعمل میدن، در مسائل عملی اشخاص را، افراد را سیر میدن، حالا دیگه صلاح کار خودشون است و برای خودشون روش خاصی دارن، کسی خدای ناکرده تکذیب نمی کنه، روش اون هاست. اما سیره مبارک صدر المتعلهین ابن عربی، این علمای بزرگوار، شیخ الرئیس، جناب خواجه، تا میرسد به علامه طباطبایی ها، تا میرسد به آقای بزرگوار، اینها تأکیدشون اینه که اول عزیزان سیر علمی بفرمایند، بعد سیر عملی کنند، زود دست به مسائل عملی نزنند، به حقیقت توحیدشون درست بشه، حرف توحید رو بفهمن، خدا واحد است، الله و الصمد یا الواحد، اینها یعنی چه، به سر حرف ها برسن. بعد که خود این سیر علمی کردن، این خودش یک دستورالعمل عملی است، یعنی اولین پله‌ای که این بزرگواران به سالکین در مسیر راه میدهند، دستوری که میدهند، اولین دستورشون اینه که در مسائل علمی قوی بشوید. و اصلا خود سیر علمی کردن از پیش این آقایان خودش یک دستورالعمل عملی است. فرض سندیم که آدم شفای بوعلی را، اشارات را ترجمه هم کردن آقایان، چاپ هم شده، اینا رو میگیره و میخونه از اول تا آخر برود، جز اون نمط نهمش و نمط دهم و اینها ملاحظه میفرمایید که حالا یک کسی بخونه میگه خب این کمی حرفای متعارف فلسفی زدنه که نمط اول اومد راجع به ماده و صورت و جسم و تشکیل جسم از ماده و صورت و اینایی که تو درس 37 اینها داریم بلا تو خدا میخونیم، ایشون این حرفا رو زده که این حرفا چی؟ دستورالعمل عملی هست یعنی چی؟ بعد در جلد دومش، در نمط دوم آمد راجع به معدل النهار به جسم کل که تعدد جهات داره، محدد الجهات هست، بالا و پایین و شرق و غرب و شمال و جنوب، جهات راجب اینها بحث کرده. خب اینها هم که همین حرفای متعارف اینجوریه که به هر حال آدم اینجوری میخواد بخونه اشارات را، نه خیر. بعد تا میرسه به نمط سوم، همین ابتدای نمط سوم، دلیلی که الان باید بخونیم بر این که ما یه حقیقتی به نام نفس داریم که این دلیل، دلیل تجربی هست و میخواهد اثبات نفس بفرماید که نفس غیر از بدن هست، اینجا هم که میرسیم به تعبیر بعضی از بندگان خدا که جناب شیخ شما تو دلیلتون گفتید که خیشتن را چنین پندار، این که اصلا دلیل شما که از همون ابتدا روی پندار و توهم و اینها پایه‌ریزی شده که الان چنین پندار آخرین صفحه همین صفحه‌ای که الان هستیم چنین پندار، خب شما که اصلا اساس برهانت بر پنداره، این چی جور دلیلیه بر اثبات نفس؟ وانگهی اینم تازه میگی خیشتن رو چنین بپندار که اینجوریه، کی کرده که آخه این بشه؟ اشکال شده، اشکال کردن و خیلی هم اشکال هم پروراندن و مستشکل بنده خدا خیلی هم پیش خودش سربلند که بله ما بر شیخ الرئیس هم اشکال کردیم. این خبر از این که حرف شیخ الرئیس رو سر دیه. الان برستون میرسون تا رسیدیم الان نوارهای اشارات آقا هست. نوار اشارات آقا رو که گوش بفرمایید انشالله داره نوارهاش پیاده میشه و خواهرای عزیز درسی ما مشغول هستند و دارم پیاده میکنن نوارهای آقا رو، انشالله سر و سامون بگید اینا چاپ میشه به دستتون میان. نوارها میبینید که آقا به نهمین جلسه ابتدای اشارات که بحث ماده و صورت و هیولا و جسم و اثبات اینها هست میرسه، در اون نوارشون بهانه گرفتن که اصل اشارات رو پیاده کنن. میفرماین آقایون طلبا اشارات رو شما به همین روش عادی نخونید که فرض ماده چیه، هیولا چیه، صورت چیه، جسم چیه و و حالا فرض اینا رو هم اثبات کردیم چه به کار میاد. شما از همین الان این برنامه‌ای که به شما میدم رو اجرا بفرمایید، بعد پا پله به پله روزی روز به روز با برنامه دادن به برنامه خاصی که قرآن رو اینجوری بخونید و به این قضا و اینجوری پیش بروید، بعد تا نوار 13 همین ابتدای اشارات نمط فلسفه اشارات نمط اول و اونجا میرسن و برحال تطوری داره. بعد معلوم شد که نخیر اشارات یک سیر عرفان نظری و عرفان عملیه، اشارات جناب شیخ الرئیس که دیروزم برسوندیم که آقا فرمود که اشارات در کنار اون کتاب های چند تای دیگر که نام بردیم اینها تفسیر انفسی قرآن کریم است. تفسیر انفسی قرآن کریم است. شما اشارات رو که میخونید میبینید ظواهر اشارات هیچی نشون نمیده، کجاش تفسیر انفسی اشارات شیخ الرئیس بیفته تو دست آقا میبینید شده تفسیر انفسی قرآن کریم. خیلی این حرف در ما از آقا خیلی در ما اثر گذاشت، ما دنبالشو گرفتیم و به هر حال حالا میرسید به نمط سوم. روند جناب شیخ الرئیس اینه که آقا ما در رحم و در دامن مادر طبیعت هستیم، میخواییم تکامل علمی پیدا کنیم، عملی پیدا کنیم، انسانی پیدا کنیم، باید تو همین این دامن برویم بالا. این مادر نازنین، این عالم ماده مثل یک مادری داره ما را مادری میکنن و ما هم باید به توسط همین این مادر پروریده بشویم، شیر بخوریم، غذا بگیریم، عقلمون قوی بشود، فکرمون بالا بیاید تا انشالله سفر کنیم به عوالم وجودی دیگر. که مثال خوشی را آقایان فرمودن که مرغ خانگی ایشون تو آب نمیتونه بره، آقا اینو تو کتاب ها دارن، از فکر کنم جناب خواجه یا دیگران نقل فرمودن که مرغ خانگی کرچ، به تعبیر خوشمون کرچ، که مرغ خانگی کرچ ایشون زیر پرش تخم اردک و غاز اینها میذاری، بعد ایشون این تخمه ها رو بچه در میاره، جوجه در میاره، اردک در میاره. بعد از اینکه اینا اردک ها که در آمدن، مرغ خانگی نمیتونه بره تو داخل آب، نمیتونه بره تو رودخونه، نمیتونه بره تو دریا، نمیتونه بره تو برکه، این کودک ها از مادر جدا میشن و میفتن تو داخل آب. مادر داد فریاد غرق میشید، کجا میرید فلان. اینا میگن مادر شما، ما فقط هم اندازه در دامن شما بزرگ شدیم که بالو پری در بیاریم، حالا برای خودمون کسی شدیم و میخواییم از جنابالی مسافرت کنیم. فرمودن نشأه طبیعت مثل مرغ خانگی کرجه که انسان بنده جنابالی به عنوان حالا از یه جهت اردک را سرزنش می کنیم که به یک لحاظی صفت اردکی نداشته باشید، لجنخوار نباشید و چه، اون یک جهت بحثه. این الان به یک جهت دیگر به اردک نگاه کردنه که نفس ناطقه انسانی این در تخمی به نام نطفه، این نطفه به صورت یک تخم اردک باید زیر پر مرغ خانگی و کرج خانگی قرار بگیرد. این کرج کیه؟ نشأه طبیعت، عالم ماده است. این عالم ماده باید از این تخم اردک، یعنی نفس ناطقه انسانی، از نطفه اردک در بیاره، غاز در بیاره، یعنی نفس ناطقه بیاد بالا. بعد وقتی میبینه که نشأه طبیعت، میبینه که این جناب نفس ناطقه‌ای که اردک و جوجه ایشون زیر پر ایشون در آمده و تربیت شده، ایشون افتاد تو عالم مجردات. عالم مجردات آب است، دریا هست، برکه هست، رودخانه هست. ایشون هی خدا کجا میروید نکنه غرق بشوید. اینها به مادر برمیگردن، مادر جان شما همین یه چند روزی فقط وظیفه داشتی که ما سر در بیاریم، ما سر در آوردیم، ما اهل اینجا نیستیم، ما اونسویی هستیم، خدا حافظ شما داریم میروید. جناب شیخ الرئیس اشاراتشون را طبق این مبنا چیدن که از همین نشأه طبیعت شروع کنیم پله به پله بالا برویم. این مادر نازنین رو اول یه شناسایی بکنیم. هر چه میبینید همه جسمن یا نه؟ آب جسم، خاک جسم، جمادات جسمن، نباتات جسمن، حیوانات ظاهرشون جسم، انسانها ظاهرشون جسم. خب پس نمط اول، اولین حقیقتی رو که ما باید بشناسیم جسمه. این جسم چیه؟ خب شما از دامن یک مادر، این هر روز این بچه خیلی در ما اذیت میکنه که آیه کارش بفرمایید دیگه. هر روز هست، فقط یک روز درود هم نیست که. اینجا ایشون میفرمایند که کجا بودیم آقا؟ بله جسم، و اولین حقیقتی رو که باید بشناسیم جسمه. ایشون نمط اول اشارات رو راجع به جسم هست. بعد خب ما در اینجا هستیم، انسانیم، خودمون رو محور قرار میدیم، کل اون چه که در اطراف ما هستن را به گرد این محور در طواف میبینیم. ولذا حالا یه اجازه هم بفرمایید که ما این جسم کل را شناسایی کنیم. نمط دوم اشارات شده. این الان چی آقا جان؟ این الان خودش یه سیر عملی. شما بخواهید سیر عملی بفرمایید، میشه بعد آدم بدون شناخت محیط رشد علمی کند، رشد انسانی کند؟ ونگهی میخواهید در سیر سلوک عملی به حقایق پی ببرید، قرآن نازنین شما که به شما گفت یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. پس جناب شیخ طبق مبنای قرآن کریم اول دارد ما رو سیر فکری میدهد که ما کتاب وجودی عالم رو درست بخونیم. این ظاهری که الان تو میبینی چیه؟ این جسمه. این جسم کل رو میبینی، میشود میگن محدد الجهاد. نمط اول و دوم اشارات خیلی هم آقا معطل شدن روی این دوتا نمط، خیلی پرحرفه. ولذا مبنای این آقایون اینه که آدم قبل از این که به سیر و سلوک عملی برسه، خوب مسائل طبیعیات فلسفه رو ادراک کنه که یک شناختی نسبت به خودش و نسبت به موجودات اطرافش پیدا کنه. بعد آهسته آهسته در مقام تفکر بیفتد که با اینها یک حشر فکری پیدا کنه. همون روشی که قرآن فرمود یتفکرون فی خلق السماوات و الارض و درس 13 برز محضر رسوندیم و برنامه تفکر. بعد از اینجا آهسته آهسته یه سفری بفرمایید، این نردبان شما، نشأه طبیعت نردبان شما از این نردبان بالا بروید به ماورای طبیعت سفر بفرمایید. این روش جناب شیخ الرئیسه. ولذا از نمط اول تا پایان نمط دوم رسید به اینجا که ما در عالم جسم و جسمانی هستیم و در این نشأه طبیعت اولین لانه‌ای که برای خودمون درست می‌کنیم که در این لانه بیارمیم و در این لانه درست بزرگ بشویم، لانه بدنه، این جسمه. این بدن را و این جسم را چرا برای خودمون ساختیم؟ در آخرین فصل نمط دوم اشارات که میخواد نمط دوم را وصف کند به نمط سوم اشارات، میفرماد این جسم رو برای این میخواهیم که لتستوکره، برای اینکه نفس ناطقه میخواهد این جسم را وکر خودش، لانش قرار بدهد که در این نشأه طبیعت این جناب نفس ناطقه مثل یک جوجه اینجا پرورانده بشود، که انشالله اثر وجودی داشته باشه و تخم ریزی بفرماید، علوم و معارف بگیرد، با ظاهر عالم حشر پیدا بفرماید. و در درس 13 خوندیم که این عالم ظاهر که میبینی، این عالم علم انباشته روی همه، در کلمات وجودیش سفر علمی بفرماید. و تازه تمثلات هم که برای انسان پیش میاد، تمثلات مثالی با مثال که شکل داره، با شکل اینها باید با همین ظاهر عالم حشر پیدا کنی، که اسرار ماورای طبیعت همونطوری که به ظاهر تمام مجردات عقلیه اسماء الله خودشون رو در عالم ظاهر مادی طبیعی اینجا به صور این اشکال و این صور و این آفتاب و این ماه و این زمین خودشون رو نشون دادن، در تمثلات مثالیه در نفس ناطقه شما هم اون حقایق اسرار عقلانی و فوق عقلانی خودش رو به همین این صور به شما نشون بده. ولذا میبینید در رساله انسان در عرف عرفان که ما اینجوری پرواز کردیم و اونجا رفتیم و اون باغ رفتیم و اون آسمون رفتیم و آفتاب دیدیم، اینها ببین این حالا هیچ کدام این آفتاب اینای ظاهری بیرون نیست، اینها اون حقایق ملکوتیه رو نفس میگیرد مطابق با اشکال و صور همین این نشأه به تناسب حال این شخص برایشون تجلی میده و ابتهاج ذاتی میاره و لذت عقلانی میاره. پس ما برای شناخت این موجودات عالم، این به عنوان سیر علمی عملی ابتدا باید این کار رو بکنیم. پس حرف جناب شیخ الرئیس شده دستورالعمل، اول اینجا رو درست شناسایی بفرمایید. تا رسیدم به نمط سوم، نمط سوم ما همین انداز وعود کنیم که یه جسمی داریم و بدنی داریم و این عالم هم که یه جسم ظاهریست ما با او هستیم، یا یه حقیقتی به غیر از اینم داریم. ایشون این دستورالعمل سنگین رو صادر میکنه. بعد این بندگان خدا توجه نکردن و نمیکنن، خیال میکنن که جناب شیخ الرئیس هم خواست مثلا یه برهانی اقامه کنه. این دستورالعمله. ولذا کی بود؟ دیروز بود؟ پریروز بود؟ بعد ایزان عرض کردیم که یه مطالعه بفرمایید و بعد برای ما ببینیم چی میارید. خیلی بسیار خوب، عزیزی برای من نامه نوشته، یعنی برای همه شما، که من رفتم منزل و نماز خوندم و بعد از نماز به این فکر افتادم که حرفی که شما زدید رو اجرا کنم. یک دوره درس 22 رو با دقت خوندم، متوجه شدم که شما از ما چی میخوایید و به هر حال سر خودم رو گذاشتم پایین و چشمامو بستم و این دستوری که الان اینجا داره میده خیلی خوب حال پیش آمده. و محمد آقای اسماعیلی ملاحظه کردن و ایشون آمد پیش ایشون و دیگران آمدن و به 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 به. خب پس شیخ الرئیس دستورالعمل صادر میکنه، اشارات دستورالعمله، همون ماده و هیولا خوندنش دستورالعمل بود. و حرف خیلی شیرین، خیلی لذت بردیم. خب الحمدلله، حالا چه خوش ایام سالگرد محمد آقا هم فرا رسیدن. بعد خیلی خوش، حالا متن نامه نیاوردن، خلاصش اجمالش فرمایش اینه و ما همینی میخواستیم، و ما هم همین این روش میخواستیم که یه مطالعه بشه آدم ولی اینطوری منتها برای این عزیز صور مثالی آمده این دستورالعمل بالاتر از این هاست. بعد دیدم نوشته که بعد من از اون حالم 10-20 دقیقه که بود به در آمدم دیدم که خیلی نفس کنان و بله خب حالا این مقدارش هم که رفته کم نیست سنگینه، اما این دستورالعمل هنوز فوق این حرف هاست که باید یه طوری آدم کاری کنه که هیچ اشکال و صور مشاهده نکند اصلا مطلقا. این دستورالعمل خلاصه آقا این برهان اثبات تمثلات بیمثال آقای سیمی فرماین این اونه و توجه ندارن. ولذا کسی که میخواد اشارات شیخ و رئیس رو بخونه باید نمط اول و دوم را اونی که آقا در نوار نوش را از کردن فرمود دستورالعمل را به شما میدم با قرآن 8 پیدا کنید، یعنی این بحثایی که داریم میخونیم این بحثا رو به دید قرآن نگاه بفرمایید که اشارات بشه تفسیر انفسی قرآن کریم. ولذا کسی که میخواد اشارات شیخ و رئیس بخونه باید در محضر مثل مبارک استاد آقا قرار بگیره، آقا به ایشون طوری برنامه بدن که نمط اول و دوم رو که میخواد بخونه تمام بکند به تمثلات با مثال دست پیدا کنه، از ابتدای نمط سوم وارد تمثلات بی مثال بشه. خب تازه تمثلات با مثال و بی مثال اینها چه به کارت میاد؟ برو بالاتر. کجا برویم؟ مگه بالاترم داریم؟ بالاترم داریم البته. برو بالاتر چه خبرها؟ کجا برویم با؟ نمط چهارم فل وجوده و الاله. خب نمط اول و دوم سفر من الخلقه الان حق، در نمط سوم که رسیده مسیر من الخلق الى الحق را فقط معرفت نفس میگیره که از این کانال با سفر من الخلق الى الحق بفرمایید به غیر از این کانال مال تو نیست، اونا غیره. در نمط سوم راه رسیدن سفر من الخلق الى الحق را نمط سوم نشون میده، در نمط چهارم سفر من الحق الى الحق است که فل وجوده و الاله. برو در رابطه با نفس وجود حرف بزن، در اسماء الله وجود حرف بزن، وجود علت فاعلیه، وجود علت غاییه. بعد کم کم در نمط چهارم اون سلطان بحث نمط چهارم را اون فصل 22-21 اینا تشکیل میدهد که جناب شیخ و رئیس دارد برهان صدیقین پیاده میفرماید. در برهان صدیقین جنابالی درس خواننده و بنده درس خواننده باید سفر از حق به حق بکنیم بدون این که اصلا غیری رو در میون بیاریم که دیگران به جناب شیخ و رئیس فرمودن ممنونت خوب پیش آمدی، اما برهان صدیقین باید قوی تر از این باشه، این اندازم نه، باید بسیار بالاتر از این باشه. خب حالا ابن سینا ابتداشو حرف زده، دیگران تکمیل کردن. دوباره در سفر چاپ در نمط پنجم و ششم باید برگردد من الحق الى الخلق بیاید، دیگه اون روزی که آمده در نمط اول و دوم داشتی جسم را، جسم کل را، معدد الجهات را، ماده و صورت و حیولا و جسم را داشتی تحقیق میکردی، اونها همه خلق بینی بود، همه حد بینی بود، هنوز از ماهیت در نیامدی، هنوز سلطان وجود در تو قیام نکرده. در نمط پنجم و ششم باید لطف بفرمایید دوباره وقتی که رفتی پیش حق و دید حقانی پیدا کردی حالا باز برگرد به طرف خلق، منتها سفر من الخلق الی الحق می شود با دید حقانی. حالا نگاه بفرما عالم رو با چشم حق بنگر، بعد ببین چه خبره. حالا دوباره باز برمیگردن، تمام موجودات همه غایتی دارن، این ظواهر که تو میبینی جسم است، این جسم باطنی داره. در نمط پنجم راجع به صنع و ابداع، در نمط ششم راجع به غایات که اینها به کجا ختم میشون، شما کجایی هستی. اول که نگاه میکرد فقط همین ماده و صورت و جسم و هیولا و اینها میدی، جسم کل و معدل الجهاد و معدل النهار و شمال و جنوب و بالا و پایین و شرق و غرب و اینها میدی، اما الان با
ما کی هستید؟ کجایید؟ وجودید یا نه؟ حقید یا نه؟ معدومی؟ هیچی؟ موجودی؟ اگر موجود هستید، وجود که حق است که. حالا میاد باز بر میگردد به این کسرات با دید حقانی نگاه میکنه. حالا که سفر من الحق الالخلق پیش آمده، آمد این مقدار، آمد نمت هفتم. جناب نفس ناطقه، بله نردبان خوبی هستی برای ما، برای طبیعت. دیدی چطور تو رو بردیم بالا و دوباره باز اومدی پایین؟ دیدی چه خبرها بود و به پایینی ها؟ دیگه اول فکر میکردی اینا فقط مادونن، رفتی بالا دیدی همه بالاین، رفتی بالا دیدی که همه پایینن، دوباره برگشت اینجا دیدی همه اونجایی هن. اونجا میرویم همه اینجایی هن. اینجا میاییم ببینیم همه اون سویی هن. حالا که اینجوریه، شما حرف بالاتر از اینه. نفس ناطقه تو مجرد است. حالا لطف بفرمان برو در مجردات یک مسافرتی بفرمان. نمت هفتان راجع به تجرد نفس ناطقه است. پنج تو برهان جناب شیخ الرئیس اقامه می کند که نفس مجرده. نمت سوم نفس بود، نمت چهارم وجود و علل وجود بود، نمت پنجم سن و ابداع بود، نمت ششم غایات، نمت هفتم باز اومده روی نفس، روی تجرد نفس ناطقه. خب شما از مجردی باید بروی بالا. کجا برویم؟ سعادت نفس ناطقه تو چیه؟ نمت هشتم فلبهجت و سعادت. سعادت نفس ناطقه تو چیه؟ اینه که حالا اون اردر، اون وضعی اردر از این دامن این مادر در بود. این مادر خاکیه، این مادر طبیعیه، ایشون بالا نمیتونه بره، ایشون مرتبه نازله است. من کی هستم؟ تو موجود مجردی، سفر ببرم. کمال من این نیست که اینجا باشم. نه خیر، سفر عقلانی ببرم، برو بالاتر. کجا؟ در نمت هشتم فرمود که بروید با جواهر مجرده، با حضور، با ملائکت الله، با عالم عقل اونجا قدم بگیرید. این میشه نمت هشتم. رفتیم بالاتر. خب آقا کمال همین مقداره؟ نه خیر، غایت کمال انسانی اینطوری نیست. کجا بروید؟ بیا نمت نهم بهت بگم مقاماتی که برای تو هست. این مقامات چیه؟ اسم نمت نهم رو گذاشته مقامات عارفی. همین اندازه ما فرشته بشویم، جبرئیل بشویم، اینطوری بشویم، همین اندازه خوبه؟ نه خیر، باید بالاتر برویم. کجا بالاتر؟ و اندازه برویم که جبرئیل بشه و یک شهنی از شمون تو، یک شهنی از شمون تو بشه. کجا برویم؟ رفت تو داخل نمت نهم اشارات، قوغاس. بعد به اخره اون آخر نمت نهم اشارات را منتهی کرد به اینجا که کلون میسران لما خلقدن. هم که به این دید برسی، به این دید که نگاه بفرمایی هر موجودی به اون مقداری که ذات او سرشته شده است، همون نقل وجود، نه کم میشه نه زیاد، یعنی به سر القدر میرسی. خب حالا ما نمت نهم هم رفتیم، مقامات العارفین رو هم گیر آوردیم، برای ما چه فایده ای؟ نمت دهم اسرار الغایات، تمام نظام وجود با دست و پیاده بشه. ببینید اشارات چی شده. قرآن غیر از اینه، این حرفایی که الان زدیم قرآن غیر از اینا میشه تفسیر انفسی قرآن کریم. من تا خود استفانه دیگه اشارات شده متعارف رو طلبه اشارات خونم میگه که بله حالا میخونیم حرفا شیخ و رئیس هم یاد بگیریم. میگن که شیخ و رئیس آدم شرافخوری هم بود، دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه فارغ التحصیل از فلسفه را هم باش صحبت کردیم، ایشون دیدیم باز همی حرفو میدن. متوجه شدیم نه اونا نه این هیچ کدوم اصلا نمیدونم شیخ اصلا یعنی چه و چه بیگانه هم. و خیال میکنم با چند کتاب خوندن بازم شیخ شناس میشه، قلب و قلبه شناس میشه، مثلا یه زندگی نام مطالعه که نیست دوار تا آدم. خب حالا همین مزیدی که الان همین دستایی مطالعه که کرده و برنامون حرف هم بنده خدا که نشنیده همین مقدار جامعش یه جلسری کرده یک نحوه تمثل مثالی براش پیش آمده. حالا ایشون همین مقدار الان به جناب شیخ رئیس نزدیک شده و همین مقدار و بالاتر از شیخ رئیس کیا باشن و چیا باشن و چیا باشن. این فیلسوف بزرگ ابن سینا در رشته های گوناگون دانش به تازی و پارسی کتاب های بسیار ارزشمند نوشته است که یکی از اونها معروف به اشارات و تنبیهات است و به اشارات شهرت دارد. عرض کردم دلیلشم اینه که چون درسته که اسمش اشارات به تنبیهاته، اما تنبیهات اون خصوصی هستن که با یک اندک تنبه و آگاهی دادن مطلب روشن میشه، اما مهم اون لطایف و اشاراتی است که در فصول اشارتون مطلب هست و لذا دیگه معروف شده به اشارات جناب شیخ رئیس. خیلی مهمه اون لطایفی که ایشون این فصل رو مطرح میکنن در اون فصل، اون لطیفه رو دنبال میکنن، اون رو آدم به فهمه مشکله و نمیفهمن راه افسانه میزنن. خب بعدش یه بوده اینجا گفتی خیشتن را چنین بپندار که اینجوری این که برهان پنداری که بنده خدا بیتوجهه. و یکی دیگر به نام شفاست که این هر دو کتاب را به تازی نوشته، هر دو تا عربی هستن. تازی اشارات در منطق و فلسفه است. الان اشاراتی که فعلا ما داشتیم چاپ شده داریم سه جلدیه. جلد اولش در 10 تا نهج راجع به علم منطقه، از جلد دوم دیگه نمط اول شروع میشه تا آخر جلد سوم به نمط دهم اشارات ختم میشه که اینطوری در منطق و فلسفه است. این یک و شفا یک دوره، اینجا یک نقطه میخواد مثلا، و شفا یک دوره دایره المعارف که باز در میان دانشمندان و دانشپژوهان همون دو قسم فلسفه و منطق آن متعارفه. شفا طولانیه، منطق داره، فلسفه داره، چیز ریاضیات داره، نجوم داره، هیئت داره، شفا خیلی وسیعه. منتها بازم در بین آقایان فقط همین دو بخش فلسفه و منطقشو میخونن و تازه منطقش هم که همه فنونشو نمیخونن، فقط یک فن برهانشو میخونن که معمولا معروف آیون برهان شفا رو میخونن. همین یه بخشش خیلی کمه، اونم منطق همه خونده نمیشه. حکمت اشارات را به 10 نمط و هر نمط را به چندین فصل و هر فصل را به عنوان اشارتان و یا تنبیهان و یا وهمان و تنبیهان. گاهی فصول رو میگه وهمان و تنبیهان، معلوم میشه در این فصل ابتدا یک شبهه ای را، یک توهمی را، یک اشکالی رو مطرح میکنه، بعد راجع به جواب این اشکال تنبه میده که حل اشکال مشکل نیست. وهمان و تنبیهان و گاهی هم به عنوان تذنیبان، گاهی مطلب گفته شده حالا یه چیزه که دنباله مطلب مونده اونم یک فصلی قرار میده میگه تذنیبان، یعنی این مطلب دنباله اون مطلبه، فرض اون فصل قبلیه. تذنیب از زنبه، زنب دم رو میگن، دنباله دم به عنوان تذنیبان. گاهی نخیر یک مطلبی رو در فصلی به نام اشاره میگه یا در تنبیه، بعد میخواد این مطلب رو در یه فصل دیگر یه مقداری تکمیلش کنه. بله؟ حالا عنوان میکنه فصل رو به نام تکملتان و تکمله. یا وستشهادان، گاهی مطلبی رو در یه فصلی به نام تنبیه یا اشاره میگه، اساس حرف جناب شیخ همون فصول تنبیهان و اشارتانه، به خصوص باز اساس حرفشون همون فصلهاییست که عنوان اشارتان داره هست. منتها گاهی یه مطلبی رو در اونجا میگه و میخواد برای مطلب خودش که محکم کاری کنه و بگه آقا نه تنها من گفتم دیگرانم گفتن، گاهی یه فصلی میگه استشهادان که مثلا یه مطلبی رو از دیگران جهت اینکه شاهد فرمایش ایشون باشه، معید فرمایش ایشون باشه، عنوان فصل رو به عنوان استشهادان میاره. اینها همه عناوین فصولشه. و عناوین دیگر معلوم کرده است. حالا عناوین دیگر رو هم حالا و بعد دیگه الان نیاز نیست. این راجع به اشاره و حکمت شفایش را نیست به چند فن و هر فن را به چند مقاله و هر مقاله را به چند فصل تنظیم کرده و ترتیب داده است. ولی زالا میبینید آقا مثلا میخوان آدرس بدن همین الان اینجا میبینید که اون دلیل تجربی رو در این دو کتابش آورده. دلیل تجربی که الان میخوایم بخونیم در کتاب اشارات در فصل اول نمط سوم و در شفا در دو جا، یکی در آخر فصل نخستین مقاله نخستین فن شیشان. حالا به همین روالی که آدرسشون میخواستن بدن، اول اومدن این دو تا کتاب رو به صورت باب باب اسامیشون چیه که به این آدرس به چه صورته. خیلی خوب، چون به تازی آشنایی ندارید ناچار باید دلیل نام برده را به فارسی بازگو کنم و به گفته ملای رومی فارسی گو، گرچه تازی خوشتره. تازی یعنی عربی، اگرچه عربی آدم بگه و بنویسه بهتره، اما خب زبان اولی مادریمون فارسیه دیگه، حرفا رو به فارسی بگیم تا متوجه بشیم. و بهتر این است که به ترجمت تحت و لفظی گفتار شیخ از تازی به فارسی نپردازیم، بلکه خامه را آزاد بگذاریم و خواسته وی را اون چنان که خواست برسانیم. الان عنایت دارید که آقا در سه صفحه یا بله سه صفحه اون خود عنوان اون فصل اول نمط سوم اشارات را و اون دو جای شفا را اینها را عنوان ترجمه میکنه، بعد از سه چهار صفحه بعد دوباره شروع میکنه تک تک کلمات ایشون رو میارن و توضیح میدن. حالا عنوانش رو بخونیم. اینک نقل دلیل. دلیل اینه: دوست بفرمایید اینجا اینک نقل دلیل خیشتن رو چنین پندار، اینجا زیدشی آدرسی بنویسید صفحه 15. صفحه 15 اون زید صفحه نفرمودید اکنون میپرسیم که اگر به فرض با این اندام و اعضا و جواره و سلامت حواس و مشاعر دفعتن به وجود میامدین، اون فرمایش اتخاذ یافته از این فرمایش جناب شیخ و رئیس از اینجا گرفته شده. در حقیقت اون فرمایش را جناب مرحوم حاجی سبزواری در منظومه فرمودن و حرف حاجی نشأت گرفته است از فرمایش جناب شیخ و رئیس. و اونجا هم حالا در اون صفحه 15 مقابل همین دو سطر آخر اونجا میخواید بنویسید صفحه 58 که ارتباط با هم پیدا میکنن. حالا اینجا عزیز من خیشتن رو چنین پندار، اساس این برهان را الان در ابتدای راه تلقین تشکیل میدن و از این دلیل یکی از لطایف معنای شریف تلقین را ما میفهمیم. تلقین، تلقین چیه؟ تا حتی میبینید که میت بنده خدا را داریم در قبر دفن میکنید، میفرمان اینه که تو قبر گذاشتید تلقینش کنید. این تلقین چیه؟ این که جسمی که این جلی حس نداره، که این ادراک ندارد، این شعور ندارد، این جسم رو بگیر و دوتا دوش ایشون رو کنم به چپ و راست زرددری تکونش بده و تلقین کنی. تلقین یعنی چه؟ خیلی اسراره. تلقین خیلی شیرینه. انشاءالله الان به مقداری به اون فرمایش تلقین میرمیم. و وادی تلقین چه وادی سنگینی، به راحتی انسان میشود آدم با تلقین خودش را به بدترین مریضی ها دچار کنه. بالعکس، به راحتی میشه با تلقین بدترین مریضی ها رو هم درستش کرد. نفس، نفس چه عجیب و غریبیه و چه عجیب. تلقین، عجیبه تلقین. تلقین عزیز من مرده رو زنده میکنه، تا چه برسد تا مریض رو مرده زنده میکنه. تلقین میت تو قبر رو زنده میکنه. منتها تلقین کننده با تلقین کننده باشه. گفت انگشتر سلیمانی هم دادی، مهمش اینه که انگشت سلیمانی هم دادی. این تلقین میت، این انگشتر سلیمانیه. اون کسی که میخواد تلقین بکند، اون آقا کی باشه، اون آقا کی باشه، راحت زندش کنند. منتها دیگه بعد عالم تلقین عالم عجیبی عزیزان من، و تلقین باعث شده که آقا رساله شریف انه الحق را نوشتن. مثلا رساله شریف انه الحق را آقا این تحفه را، این حقیقت الهیه را از تلقین گرفتن، این رسالش نوشته شده. و جناب شیخ می فرماید خیشتن را چنین پندار، چنین بپندار، این وادی تلقینه. منتها حالا عجله نفرمایید، الان استدعای ما اینه که نیفتید تو این وادی، گیر میکنید. و این عزیزم که حالا من دیگه همینجور گفتم و خیلی خوشروزی به ما دادن، رزق دادن، محبت فرمودن، بعد پایانم نوشتم که دیگه بیتاب شدم و بدنها لرزید و چه و اینها پیش میاد و بدتر از اینها و مشکل تر از اینها میشه. بله نخیر، دوست بفرمایید، حالا این یکی را چشم پوشی بفرمایید دیگه، حرفشو میزنید، اما خودتون رو الان با این برنامه گرفتار نفرمایید. الان هر موقع وقتی کردید، حوصله داشتید، مزاجتون صحیح و سالم بود، با همون برنامه تفکر به سر ببرید. باز انشاءالله آقا جان این درس را، این مطلب را در درس 89 اونجا ها باز داریم انشاءالله، تا اونجا برویم. بعد به لطف خدا الان دوست بفرمایید این را دنبالش نفرمایید به این صورت که مبادا گرفتاری پیش بیاد. و اینم زیر سر ضعف بنده هست، به این دلیل میگم نه، بلا اگر فرد دیگه برحال این طوریه، فعلا خودتون گرفتار نکنید، مرم گرفتار نکنید، اجازه بدید به همین روال متعارف پیش بروید. تلقین قشن قرض این که این برهان، این دلیل تجربی زیر سر تلقینه. و دلیلم دلیل تجربی، جناب شیخ فرمون طرف اشکال میکنه که خب این دلیل تجربی را آقا کی کرده رسیده؟ خب آقای مستشکل، جناب شیخ فرمود دستور العمل من اینه، تو بکن، تو انجام بده. حالا نمیتونی و قدرتشو نداری، چیکار به حرف مردم داری؟ بله ایشون حرفشون اینه، میفرما تو خودتو تجربه بفرما ببین چی پیش میاد. میترسی و قدرت نداری و توان نداری و خودتو خوب نساختی، نمیتونی از عهدش بر بیای، چیکار به شیخ بنده خدا داری اشکال وارد میکنی؟ و فرمانشات دیگر که خدا اینا کرده شیخ و رئیس به اون عظمت بشود شراب خواه. بله خب البته نمت اول تا نمت هفتم اینها درست، ولی به خصوص نمت هفتم، نمت هشتم، نمت نهم، نمت دهم، این چهارتا و اون نمت سوم، این سه چهار پنج تا نمت واقعا می و میخانه. بله به حقیقت مست میکند آدم را، جان میدهد به انسان، به سعادت الهیش میرسانه. البته که شیخ و رئیس شراب خاره، میخاره، منتها همون شراب طهوری که به سقاهم رب و هم شرابن طهورا، شراب پاک، شراب پاک کننده که مقصود زمه باده انگوری نیست، اونجوری میی که در ذهن افراد خاکی هست تا حرف شراب و می رو میشنون که عده ای از عرفا اهل شراب بودند و شراب میخوردند، زود با فکر خاکیشون میروند دنبال این شراب باده انگوری کذایی این طوری مسخ‌کننده انسان را از عقل بیرون ببره که مادون عقل میشوند. اینجوری شراب نه، شرابی که عقل را از سر انسان بپراند ببرد که انسان مافوق عقل بشود، اون شراب بود. اون شراب فرق بین این شراب اینه که این شراب عقل را از آدم میگیره، انسان را مادون عقل میکنه. و اون شرابی که قرآن فرمود به سقاهم شراباً طهورا، اون شرابی است که جناب عقل را از آدم میگیرن که انسان فوق عقل بشود، فوق عقلانی بشود. ما فوق عقل بشه که حرفش در دست صد میاد، مقام تجرد فوق تجرد عقلی نفس ناطقه. حرفا متاسفانه غلطک خورده و این گرفتاری ها پیش آمد. و بازم یادی از امام رحمت الله علیه بکنید، خدا رحمتش کنه، خب حافظ رو نجات داده، مولوی رو نجات داده، عارفان رو نجات داده، من که از دست جی من که بت و به هر حال حرفای امام رو میبینید دیگه، همش بت و بتکده و می و میکده و شراب و خم و خمخانه و نمیدونم خرابات و درویشی و خرقه پوشی و اینا، همه که همه همه حرفای حافظه، همه همه حرفای چیه که پس میگفتن حافظ العیاذ بالله زنباز بود و شرابخوار بود و اونجوری تفسیرها میکردند و ابیات شریف جناب حافظ بنده خدای حافظ کل قرآن که اصلا اسمش حافظ نبود، چون کل قرآن رو حافظ بود و از شراب طهور قرآن بهره میگرفت، به عنوان حافظ قرآن یواش یواش اصلا معروف شد به حافظ. حافظ این حافظ بیچاره حرفش افتاد دست این ترانه‌خوان‌های دوران شاه و تابوت و اینها و چهار تا ترانه و نهار و نوار و نمیدونم ارگ و چه و کوفت و زهر ما رو، بالاخره آبروی برای حافظ بیچاره نگذاشتن. امام آمده در انقلاب دوم که دیروز به عرض محضر رسوندیم، علاوه از اینکه انقلاب اول رو انجام داد و آبروی ما رو از دست طاغوت اینها در آورد، حالا ما تا الان باید خودمون لیاقت داشته باشیم. ایشون بنده خدا کارشو کرده، وظیفه خودشو انجام داد، حالا از این بعد شما مرد باشید، نگه داشته باشید، من که نباید تا آخر برای شما داشته باشم که. به هر حال علاوه از این در انقلاب دوم حقی که آقا برگردن حافظها داره اینه که حافظها رو زنده کرده. باز همون می و میخانه و خم و خمخانه و می جام شراب و جام و خرابات و درویش و خرقه و پوستین و نمیدونم چه همی حرفا شده. خب شما هم که فقیه بودی، نه فقیه اینجوری که آقا اون واقعه را نقل میکردن که بنده خدای آمده در قوم او رو کوکش کرده بودن که اومد منزل و تا نشست اینها رفتیم براشون چایی بیاریم، اینا گفت داد زد که آقا یعنی درسته که آدم میخواد بگه که مثلا من آب میخوام، بگم که فرض این فرش رو برای من بیار. بعد دیدیم که ایشون اصلا بسید که بله هواشون جور دیگری، آقا حرفتون من متوجه حرف شما نمیشم، منظورتون چیه؟ یه مقداری تندی اینها گفت که خب حالا شما اگه واقعا در عرفان اینها مستقیم بفرمایید این اون، حالا ما میگیم مثلا فلون لفظ که از اون فلون معنا را و اینجور. بعد این ها پس بنده خدا را او کردن و ایشون را ساختن و انداختن به جان ما که این چیه که امام خبری امام ایشون میگه نمیدونم بت و بتکده و می و میخانه و که منظور شما چیه؟ مثلا معرفت خدا. خب بگید معرفت خدا دیگه. آدم میگه آب میخوام، خب بگو آب میخوام، فرش میخوام که یعنی آب میخوام. چرا اینجوری؟ بعد بهشون گفتیم حالا یه کمی آرام باشید ببینیم که شاید حرفای ایشون ریشه داشته باشه و کم کم تمام حرفای آقا و یعنی امام رو بردیم و به آیات قرآن اینها گفتیم که قرآن نمیگه سقاهم ربهم شراباً طهورا؟ گفت بله. گفتم سقا یسقی ساقی، پس اسم فاعلش میشه ساقی. امام گفت ساقی ساقی بده؟ و اگه این باشه که نه. گفتیم قرآن هم که گفت شراباً طهورا، اونجا هم که سوره حضرت خاتم انبیا سوره 47 هم که فرمود که خمرون نه انهارون من خمرن، پس خداوندم خمار دیگه، خمر میده، همه رو مست میکنه، خماره. پس این آیون اگر خمار خمار میکنن از کجا گرفتن؟ از خمر قرآن گرفتن که بهشتی ها خمر میخورن. چون انهارون دیگه چهار تا نهر نداشتی؟ انهارون من اصل مصفا، انهاری از آب زلال، انهاری از شیر و انهاری از خمر. پس خدا هم که خمار شده، خمر فروشه، مغازه خمر فروشی باز کرده. چرا انقلاب کردید در مغازه خمر فروشی رو بستید؟ آقا اون خمری بود که عقل رو میبرد، انسان رو مادون عقل میکرد، این یه خمر دیگری که عقل رو میبرد و انسان رو فوق عقلانی بار میاره. پس خمار و خمار و می و اینها، حالا جایی واقعا می باشه که آدم بره اونجا رو می بخوره، اسم اونجا رو چی بگیم؟ میکده، میخانه. پس اینا هم که تفسیر قرآنه، چون ما خمر قرآن عربی رو بیاریم فارسیش بکنیم، خمر یعنی می دیگه. پس می و میکده و اینا بالاخره ایشون بنده خدا متوجه شد و پس شروع کرد به اونایی که او را ساخته بودن که به جان آقا بیندازن، به اونها بد بیرا گفتن که مثلا تفسیر من نبود، من اینجوری تحریک کردم، من اومدم اینجور. بعد آقا فرمودن نه، بازم حرف بدم نزن، ما در منطقمون بدگویی هم نداریم اینطوری. حالا امام رحمت الله علیه این بیچاره ها هم نجات داده که اینها هم الحمدلله آبرو پیدا کردن. اینو بهانه گرفتم که دلیل شروع نکنم، خسته هستیم، حیف میشه. اجازه بدید فرد انشاءالله جلسه بعدی برای همین روال متعارف خودمون، حالا فردا رو که سالگرد حضرت امام قدس الله سره است، لطف بفرمایید جلسات سالگرد امام رو در هر کجا هست شلوغ بفرمایید، یعنی بروید، جمعیت زیاد بشه. ما دشمن داریم عزیزان من، ما رو میپایم عزیزان سروران. جلسات امام را، سالگرد امام را و بعضی از برنامه های دیگر کشور را برای ما خیلی مهمه. اینها رو خیلی، این شعار ماست. الان دشمن دیگه تمامه، چشمشون اینجاست ببینن که امام بعد از 10 سال کمرنگ شده یا پررنگ. شما که الحمدلله همون مردمید، لطف بفرمایید فردا رو که دیگه نباشه و یک هفته در میون همین روال خودمون برای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه به همین ساعت در خدمتتون باشیم.